دوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. تاجیکستان و عربستان سعودی نظام روادید یا ویزا برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتی و خدماتی را بیکار کردنیان. سند به این مضمون را سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و همتای سعودیش فیصل ابن فرهان 27 سپتامبر در شهر نیویورک امضا کردند. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دو طرف درباره مسئله های امنیت منطقوی، همکاری های اقتصادی و آب اقلیم گپ زدند. جزئیات سندی که وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و سعودی امضا کردند معلوم نیست، اما این سند یادداشت تفاهم است و برای بیکار شدن نظام روادید برای دیپلمات‌ها و دارندگان شناسنامه‌های خدمتی باید سازشنامه نهایی تصویب شود. ساکنان تاجیکستان اساساً برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می‌روند. ارتش روسیه شب یکشنبه 29 سپتامبر با موشک و بمب‌های هوایی به ولایت زاپوروژیه اوکراین حمله کرده است. والی این ولایت خبر داد که چند منزل ساکنان و یک بلندآشیانه در این حمله‌ها آسیب دیده است. ایوان فیودوروف گفت ضربه‌های ارتش روسیه با سر زدن ساختار در چند نقطه زاپوروژیه شد. در اداره حالات فوق‌العاده اوکراین گفتند حمله های روسیه به زاپوروژیه همچنین باعث زخمی شدن 11 نفر گردیده است. نجات دهندگان موفق شدند که یک زن را از زیر خرابه ها بیرون آورند. اداره راه آهن اوکراین هم خبر داد که بنای ایستگاه راه آهن زاپوروژیه یک هم ضرر دیده است. در این حادثه کسی قربان نشده است. نظامیان روس در یک وقت چند ناحیه ولایت زاپوروژیه را موشکباران کردند. مقامات اوکراین درباره خراب شدن 19 خانه خبر دادند. ارتش روسیه چند وقت اخیر برای حمله به زاپوروژیه از بمب‌های هوای استفاده می‌برد. تا این وقت نظامیان روس با چنین بمب‌ها اساساً به ولایت خرکوف ضربه می‌زدند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر کشته شدن یک فرماندهش در لبنان را تصدیق کرد. عباس نیلفروشان، معاون عملیاتی این سازمان، روز جمعه 27 سپتامبر در حمله ارتش اسرائیل در بیروت کشته شده است. این همان حمله بود که باعث کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه ستیزجوی حزب الله شده بود. گروه حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. عباس نیلفروشان سالها در ارتش ایران خدمت می‌کرد و در جنگ این کشور با عراق نیز شرکت داشت. او همچنین جاینشین قرارگاه امام حسین و معاون عملیاتی سپاه بود. ارمنستان تمرین نظامیان سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در قزاقستان و نشست وزیران کارهای خارجه این سازمان را تحریم یا بایکوت کرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته گفت کشورش در روابط با سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شود. تمرین نظامیان این سازمان زیر نفوذ روسیه روز 26 سپتامبر در نزدیکی شهر الماتای قزاقستان آغاز شد. در این رزمایش نظامیان بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه هم شرکت داشتند. در روز اول آغاز این تمرین‌های نظامی ارارات مرزایان، وزیر کارهای خارجه ارمنستان، در نشست وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در نیویورک شرکت نکرد. از ماه اکتبر سال 2023 این سیومین تمرین نظامی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی می باشد که نیروهای ارمنستان از شرکت در آن دست می کشند. چند کشور عضو ناتو که با روسیه و بلاروس هم مرز هستند برای ساختن خط دفاعی در سرحد از اتحاد اروپا کمک خواستند. مقامات استونیا روز 28 سپتامبر گفتند که اعضای ناتو استونیا، لیتوا، لاتویا و لهستان تلاش دارند برای ساختن پناهگاه و انبارهای نظامی در خط مرز خود با روسیه و بلاروس از اتحاد اروپا کمک مالی دریافت کنند. طرح خط دفاع بالتیک ماه ینور امسال معرفی شده بود. ماه می لهستان لایحه به این مانند سپر شرقی را اعلان کرد. این طرح مستحکم کردن مرز لهستان با منطقه کالینینگراد روسیه و هم بلاروس را پیش بینی میکند. هانا پفکور وزیر دفاع استونیا گفت با نظر داشت وضع فعلی ساختن این خط مدافع ضرور است. وزارت دفاع روسیه میگوید که صبح یکشنبه 29 سپتامبر پهپاد یا هواپیماهای بی سرنشین به چند منطقه این کشور حمله کردند. این نهاد در خبرنامه نوشت نظام دفاع ضد هوایی 125 درون را بر فراز ولگاگراد، بلگراد، ورونژ، روستوف لبیدان، کورسک و بریانسک نابود کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
جمعیت اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.ozodi.org
کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه جنگجوی حزب الله واکنش رهبران چند کشور جهان را در پی داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ارتش اسرائیل روز 28 سپتامبر اعلان کرد که نصرالله را در حمله روز جمعه 27 سپتامبر در بیروت پایتخت لبنان کشته است. حزب الله هم یک روز بعد این حادثه کشته شدن رهبرش را تصدیق کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن حسن نصرالله را برقرار شدن عدالت در برابر قربانیان از جمله هزاران آمریکایی اسرائیلی و غیر نظامی لبنان خان. بایدن روز شنبه 28 سپتامبر گفت به وزیر دفاع دستور داد است که برای حمایت نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه چاره‌های بیشتر اندیشد. جو بایدن تاکید کرد که ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و هر گونه تروریست‌های دیگر که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شوند، حمایت می‌کند. گروه حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبر این گروه جنگجو بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. رسانه‌ها در ایران اعلان کردند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با کشته شدن حسن نصرالله 5 روز عزای عمومی اعلان کرده است. پیش از این عراق، سوریه، حوثی‌های یمن و لبنان هم برای کشتن نصرالله 3 روز ماتم اعلان کردند. علی خامنه‌ای که از متحدان حزب الله است، در پیام نصرالله را رهبر کم نظیر حزب الله خان. در همین حال فرانسه خواستار توقف فوری حمله های اسرائیل به لبنان شد. وزیر کارهای خارجه این کشور روز شنبه اعلان کرد که با هر گونه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در لبنان مخالف است. ژان نوئل بارو بعد از صحبت تلفنی با نخست وزیر لبنان همچنین از حزب الله و ایران خواست از هر گونه اقدامی که میتواند منطقه را بی‌ثبات‌تر کند خودداری نمایند. پیش از حمله اسرائیل به بیروت و کشته شدن حسن نصرالله، فرانسه و آمریکا در حال آماده کردن طرح برای آتش‌بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله بودند. محمد شیعه از سودانی نخست وزیر عراق کشته شدن حسن نصرالله را محکوم کرد. آقای سودانی حمله روز جمعه به مکان فرماندهی حزب الله را حمله ننگین و جنایتکارانه خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز شنبه بدون اشاره به کشته شدن حسن نصرالله گفت لبنان و مردمش هدف نوبتی نسل‌کشی اسرائیل شدند. اردوغان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر هر چیز زودتر باید اقدام کنند و جهان اسلام نیز موضع مستحکم تر در برابر این حمله اسرائیل بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین اظهاراتش پس از قتل حسن نصرالله گفت کشتن دیگر فرماندهان حزب الله کافی نبود و او به این نتیجه رسید که نصرالله نیز باید کشته شود. نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل وظیفه دار است بر دشمنان خود ضربه زند. او از حسن نصرالله به عنوان نفر نامبرد که در پی نابودی اسرائیل بود. کارشناسان میگویند که کشته شدن حسن نصرالله ضربه سخت به گروه حزب الله است. مسعود الفقر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی بر این نظر است که با کشته شدن حسن نصرالله حزب الله به شرایط بسیار سخت روبرو خواهد شد. این کارشناس در صحبت با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نظرش را چنین بیان کرد:
در صورت کشته شدن حسن نصرالله در حمله امروز اسرائیل به بیروت، حزب دچار شرایط بسیار سختی خواهد شد، چون شخصیت کاریزماتیک حسن نصرالله برای این حزب و برای پیروان این حزب در حقیقت عامل مهم چسبندگی میان کادرهای حزب بوده و هست. با از دست دادن چنین شخصیتی حزب دچار تکان شدیدی خواهد شد و حتی شاید موقعیت خودش رو در لبنان هم از دست بده.
حسن نصرالله روحانی 64 ساله در طول بیشتر از 30 سال رهبریش حزب الله را به نیروی اساسی در لبنان و یک حریف توانای اسرائیل همسایه تبدیل داد. در این مدت خودش نیز یک از چهره های قدرتمند در خاورمیانه شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
باودور حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگری فعال در سمرقند پس از ادای حکم دادگاه رها شده به منزل پیوندانش برگشته است. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام اوباشی و تحقیر با 2.5 میلیون سوم حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده بود. نزدیکانش گفته بودند باودور حسنوف را به خاطر فعالیت‌های بلاگریش تعقیب کردند. پیواندانی حسنوف روزی 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که او بعد از سپاری شدن حکم دادگاه آزاد شده به خانه برگشته است. یک روز پیش از بازداشت بهادر حسنوف در صفحه فیسبوکیش گفت پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. جهانگیر صدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند گفته بود حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگام نواربرداری زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تأخیر کرده است. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسنزاده بوده، سه فرزند دارد. او در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سال اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی ساکنان را نشر کرده، از مقامات راه حل آنها را طلب میکند.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی چمن را برای گل نظری است، مرغانی چمن را برای گل نظری دیشی آیا، هر شام کی آیا زی پی آن سحری
حرکتی در تاجیکستان ممنوعی طالبان در حال گرفتن مشروعیت در کشورهای آسیا مرکزی است. آیا دوشنبه مفقی خود را در پس منظر روایت ضد طالبانی تغییر می دهد؟ من مرزانبی خالزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قرغیزستان هم به عنوان یک کشور آسیا مرکزی طالبان را از فهرست تشکیلات های ممنوع خارج کرد. خبر این تصمیم زمانی معلوم شد که وزارت خارجه این کشور در اول سپتامبر فهرست تشکیلات های ممنوع را نشر کرد. این تصمیم با هدف تقویت ثبات منطقوی و حمایت گفتگو گرفته شد. جمهوری قرقیزستان با حمایت از تلاش های جامعه جهانی با هدف تضمین یک محیط با ثبات و صلح آمیز در افغانستان و در کل منطقه پایبند است، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجه. نهاد امور خارجه طالبان نیز این اقدام را ستود و از آن استقبال کرده است. سیاستشناس شیرعلی رضاییان در تلگرام کانال خود می نویسد کشورهای منطقه از فرمول بین المللی اعتراف نمی کنیم اما همکاری می کنیم استفاده می کنند. چون این مناسبت با یک تشکیلات تروریستی که امروز حکومت را در افغانستان در دست گرفته است در آینده دراز مدت پیامد منفی دارد. به نظر می رسد امروز نه همه از این چیز نگرانند. آنها به این چیز اهمیت قائل نیستند که در پیش چشم مردم خود روایت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را که سالها برای ایجاد آن تلاش کردند از بین می برند، می نویسد رضاییان. دوشنبه حداقل در سطح رسمی آخران پایتخت در آسیای مرکزی است که مخالف بیرون کردن طالبان از فهرست تشکیلات های تروریستی است. اما طبق اطلاع اخیر رسانه های افغانستان که از سوی دوشنبه رد و تصدیق نمی شود، سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با دیپلمات های تاجیک در آخر ماه آوگوست با مقامات عالی رتبه طالبان عبدالله وسیق رئیس استخبارات طالبان، شمس الدین کشمی دادستانی کلی طالبان و قاری فسیح الدین سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی تا سفر یتیموف به کابل سفر دو مقام بلندپایه طالبان شمس الدین کشمی دادستانی کل و قاری فسیح الدین سردار ستاد کل ارتش طالبان به دوشنبه برای رسمی شدن روابط صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طبق معلومات منابع موضوع هر دو دیدار عادی سازی روابط دو طرف بوده است، اما نه کابل و نه دوشنبه این خبر را تایید نمی کنند. سازگاری دوشنبه با کابل تا کنون بر اثر نبود حکومت فراگیر است که در آن تاجیکان و گروه های دیگر قومی جایگاه مناسبتی ندارند. این نگرانی برها از زبان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است که تبلیغات دولتی او را به عنوان رهبر تاجیکان جهان تلقی می کند. احتمالاً به این و چندین سبب دیگر دوشنبه آشکارا از حرکت ضد طالبانی با رهبری احمد مسعود حمایت می کند، از جمله نگاه داشتن سفارت افغانستان در دوشنبه. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با حکومت طالبان همکاری اقتصادی دارد، از جمله صادرات برق به افغانستان، باز کردن بازارهای مرزی و طبق خبرهای گوناگون گفت و شنیدهای مخفی با هدف از بین بردن گروههایی در قلمرو افغانستان که در تاجیکستان تروریستی عنوان شدند. اینکه آیا دوشنبه موقع رسمی خود را در برابر طالبان تغییر میدهد و تبلیغات دولتی آن را چگونه ارائه میکند به عنوان سوال باقی میماند. اما محفل کارشناسی از ادامه فشار از سوی شریکان نزدیک به دوشنبه با هدف تغییر موضع صحبت میکنند. اندری سرنکو کارشناس روز در موضوع افغانستان در آخر ماه آوگوست در کانال تلگرام خود با تکیه به منابعش در کابل خبر داد که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جامر توقیف ضمن سفر خود به تاجیکستان امام علی رحمان را قناعتمند کرده است که در مسئله مناسبت با حکومت طالبان به صف کشورهای آسیای مرکزی بپیوندند، اما پاسخ نهایی نگرفته است. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان روی چین آغاز شده است. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دسامبر سال 2023 یاد کرده است. کارشناس در مسئله های افغانستان از دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از نظر منافع ملی تاجیکستان اعتراف کردن طالبان بر ضرر این کشور است که حرکتی را مشروعیت میبخشد که از راه تروریستی به هدف های خود رسیده است. قزاقستان ماه ایونی سال گذشته طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی خارج کرد. ماه می سال روان وزارت عدلیه و وزارت کارهای خارجه روسیه با ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی بیرون کنند. طالبان از سال 2003 در این فهرست روسیه قرار داشتند. ماه می امسال طالبان در فروم روسیه جهان اسلام کازان فروم 2024 که در پایتخت تاتارستان شهر قازان برگزار شد شرکت کردند. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در سطح وزارت کارهای خارجه مناسبت دارند. آنها در زمینه های رسانیدن کمک های بشردوستانه، همکاری در عرصه حمل و نقل، انرژی و امنیت همکاری می کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گرانی نرخی گوشت، چارواک هم شده است یا گوشت خوری بیشتر؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در دو ماه اخیر ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. یک کیلوی آن در دوشنبه از 90-95 تا 100 سومانی است. در بعضی از فروشگاه ها گوشت به استخوان 110-120 سومانی ارزش دارد. مقامات میگویند طلبات مردم به گوشت زیاد شده است. تاجران باور دارند سرشمار چارواک هم گردیده است. مراد رجبوف 30 سال باز در ناحیه شهری نو نزدیکی دوشنبه قصاب است. میگوید به این حد گرانی گوشت چاروا را امسال مشاهده کرد. در ظرفی کمتر از یک ماه نرخ محصولات میفروختش 10 سومانی افزود.
این بزرگ ما قیمت های برای من میده این قیمت
چندی میگلتر شما چندی میفروشی؟
همی هم 87 سومان خرید کتره هم
شما چندی میفروشی؟
90 فروشی.
در بازارهای مالفروشی تصدیق کردند که از عید قربان به بعد روند بالاروی نرخ چاروا آغاز شد. محمد رسول دوستماتوف تاجر چاروا در بازار چپتوره شهری نو روز 19 سپتامبر گفت:
چوردهینی مزار صفه 12000 اشکتی و ای و یجوی 27000
تا. پیش عید قربان امروز 14000 خرید تقریبا چند سال بخرید
ممکن 13000. حکم یک دو سه هفته اخیره یک خیلی استودگی در جور. ده خونم میگن که مول کمچین شده گه برای اول قیمت بایا خیلی میگن گوشت قیمت شده مول هم قیمت هم گوشت قیمت شده مول هم قیمت ده اگر هم بزرگ ده تا ده خون باشه 20 دیگه خرید فروش ها.
رحمان خوجا آدینایف نگهبان مال بازار که همه روزه شاهد خرید فروش چارو است با تاجران هم نظر است.
اینطور پرس قیمت های میگن انا کنجارش قیمت هم چیز قیمت هم گوشت هم خیلی قیمت شده است. با همه کسلی های چیه با دایم برای گوه هم کمه کن.
در بعضی از بازارها برای جلوگیری از این روند یرمرکه های همیشگی از حساب ذخیره های دولتی تشکیل شده است که یک کیلو گوشت را 60 سومانی می فروشند.
که یرمرکه اگه انتیو هم ذخیره ها می بودم اینجا بفروشیم 60 سوم تعمیر میکنن رئیسو
برای
بفروشی که نه بلونارا قبلیان شستم های نرخی دیدم خیلی خیلی ارزون رکم در 200 کیلو 200 کیلو بوش میره که
چند نقطه بفروشه؟
5 کس اکه
هر کدومش 200
کیلو؟ هر کس 200 کیلو هستاد 50 خیلی میره تا بیتا تا میتون میرم بچو.
سفرعلی قربانزاده معاون یکم سردار خدمات زیر حصاری تاجیکستان سبب بالاروی ارزش گوش را در کم شدن سرشماری چاروا مانیداد کرد. رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان در نشستی خبری یک ماه پیش گفتند کمشوی سرشماری چاروا وجود ندارد، بلکه سبب در افزایش نرخ خوراکی چاروا است که از خارج کشور وارد می شود. گفت مشاکر نظرزاده معاون وزیر کشاورزی:
وزیر چیزی که به همه معلومه که افزایشی اولی هم زیاد شده است، طلبات اولی هم با گوشت گوشت خرید به حد بیشتر شده گیه. شما خودتون همه نرم میدونید که یعنی وزید تمام آشخانه ها بیشتر شده گیه، همه در آشخانه ها رفته مرکه ها میدارونن بیشتر تا حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کرده است.
صرف نظر از پاسخهای زید و نقیز منصبداران تاجیک در مورد سببهای بالا رفتن ارزش گوشت، به نظر می رسد که مشکل نارسایی محصولات در کشور جدی است. تاجیکستان برای جلوگیری از بیشتر بالا رفتن نرخ و کمچینی گوشت در بازارها با قزاقستان برای وارد کردن 110 تن گوشت سازشنامه بسته است. 16 تن آن در ماه سپتامبر به دوشنبه وارد شد. چند پیشتر برنامه غذای سازمان ملل متحد از بالا رفتن ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان نیز خبر داد. این نهاد بین المللی در گزارشش آورده که نرخ گوشت گاو در چند از بازارهای کشور در مقایسه با یک ماه گذشته 13 و یک سال پیش 27% افزوده است. طبق اطلاع رسمی سالانه برای هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چاروا راست می آید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در پی تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، او از سلامتی خود خبر داد و پلیس هم اعلان کرد که فرد گمانبر بازداشت شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. صدای تیراندازی روز یک شنبه 15 سپتامبر در اطراف باشگاه گلف ترامپ در ایالت فلوریدا شنیده شد. پلیس در این منطقه به خبرنگاران گفت شخص مسلح که در بوته‌های اطراف باشگاه گلف مخفی شده بود، پس از درگیری با کارمندان خدمات مخفی از جای حادثه گریخت، اما بعداً در یک از راه‌های نزدیک به شهر بازداشت شد. به گفته رهبر اداره پلیس، کارمندان خدمات مخفی هنگام بررسی‌های خود در اطراف زمین گلف یک تفنگ را در بوته‌ها و در فاصله 350 تا 450 متر دورتر از دونالد ترامپ مشاهده کردند. مقامات پلیس میگویند کارمندان خدمات مخفی با فرد مسلح درگیر شدند و پس از تیراندازی شخص مسلح وسایل خود را رها کرد و با یک ماشین از محل فرار نمود. بر اساس این خبر بازداشت گمانبر پس از آن صورت گرفت که یکی از شاهدان موفق به عکس گرفتن از شماره ماشین او شد و این معلومات با نهادهای امنیتی فرستاده شد. پلیس فدرال آمریکا یا FBI از آغاز تحقیقات درباره آن خبر داد. سرویس مخفی آمریکا و همچنین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از سلامتی او خبر دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز، خود دونالد ترامپ نیز به انتخاب کنندگان نوشت در نزدیکی من صدای تیراندازی شنیده شد، اما قبل از اینکه شایعه ها از کنترل خارج شوند میخواستم قبل از همه این را بشنوید که من در امنیت هستم و حالم خوب است. کاخ سفید در بیانیه اعلان کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کامالا هریس معاون او در جریان این حادثه قرار گرفتند و سلامتی دونالد ترامپ ابراز خرسندی کردند. کامالا هریس با ابراز خرسندی از سالم بودن دونالد ترامپ در پیامی در شبکه ایکس نوشت خشونت در آمریکا جای ندارد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، نیویورک تایمز و فاکس نیوز از شخص حملور یک مرد 58 ساله و ساکن هوایی نام بردند، اما این گزارش‌ها هنوز از طرف FBI تصدیق نشده است. حدود 3 هفته پیش نیز خبرگزاری ریترز با نقل از پلیس آریزونا خبر داد یک مرد در این ایالت که دونالد ترامپ را در شبکه‌های اجتماعی با مرگ تهدید کرده و زیر تعقیب قرار گرفته بود، بازداشت شد. پیش از آن نیز در 13 ایول امسال دونالد ترامپ در جریان سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف سوی قصد نافرجام قرار گرفت و از سرش زخمی شد. بیورای فدرالی تحقیقاتی آمریکا یا FBI روز 14 ایول خبر داد که تامس متیو کروکس، جوان 20 ساله، با ترامپ تیر زده است. از بین حاضران در آن همایش انتخاباتی یک نفر کشته و یک تن زخمی شدند. این سوءقصد که اولین قصد جان به یک پرزیدنت پیشین آمریکا در 4 دهه به شمار می رود، انتقادهای گسترده را از کارکردهای خدمات مخفی در پی داشت و در نهایت باعث استعفای رئیس این نهاد شد. انتخابات پرزیدنت آمریکا روز 5 نوامبر امسال برگزار می شود.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان.
بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح، فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های برهوا یا روی کرپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره‌ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کف مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. گر سوخت مردم غفره اصلا ندارم منگله، وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاع سیاسی هنوز اون وقت ابتدا گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یکی از آنها دلیل های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت، تاریخ شناس تاجیک، تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه، جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در حیات شوروی بود، با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان، تا زمان پاشخوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود، جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا می توان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون، رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان محمد علی حیید این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سنر در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از 2 سال رویداد بهمن ماه به نشر مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسناد دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیت دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید.
برای نگاه داشتن نظام همان دوره چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند، چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرانه که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راه نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه ترکیبش تا حالا نامعلوم در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Да я не понимаю по их мнению.
Ну что они вот требуют, чего они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آورده اند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رای خود گشتند.
Самое такое эрудированное должно быть аудиторию. Сейчас виняют.
به عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبر حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود.
بانی اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که ناراضی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق. حال اراتور نیستن در بین خلق برآمده آنها رو حبس کرده که با عموما صحبت کرده فکری خلق رو گرفتنشون نسبتا کمتر بود. من مشاهده خودم من همین رو گفتم که من این بیدادگری های من شکستن تریزی دار من سوزاندن مگزین ها این اغواگران اونها بیشتر همون ایواگران دوزدون او بوشانه که بهونه کرده میتینگ رو بهونه کرده اونها در دیگر جای عوض سرده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی دادستان جوان سفرعلی کنجاییف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت
با قدی من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتن. یک شخصان تشکیل کننده داشتن. شخصان بنقشه گرفته داشتن. و شخصان اجرا کننده داشتن.
جناب کنجایف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد. اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حید میگفت سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیسیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک دشاره کتای دیگر کور از دیگر دزدی میتونه سیم دیگر کور تجاوز میکند چهارم یکون چیز او باشه میکند کمانو را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همه جاسوس های بیرون همه طور استفاده بردن بعد احمقی سستی تاجیکا را استفاده بردن.
و جناب کنجایف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد اما مقامات عدلیه نتوانستن از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود.
همون کمیسیه که با رهبری کنجایف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشد، 50-50 هست. اونجا ایب محکمه هم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چی اعلان کنن. پروندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار می شنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش اما کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و صفحه آخرش خواندن، دیگه چیزی نخواندن.
نگاهی بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقت تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا به آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاهی مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر خزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساساً در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنفهای نو ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند آمریکایی ایرج بشیری میگوید.
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشن فکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همان طوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمالی کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه‌ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راهی بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سببهای جنگ را یک چندگانه واحد می نامد و می گوید
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوویتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یکجا شدند و به این خاطر اپوزیسیون تشکیل شد زید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کلاب و مردم غارم که چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مهر زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله‌ای که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
پس
сравнении с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно...
در سوز با حکومت های دیگری آسیای مرکزی رهبریت کشوری ما ضعف نشان داد و نتوانست حکومت را نگاه دارد و می توانید که در تاجیکستان اون وقت یک خالیگاه قدرت پیدا شد. این وکوم رقابت ها را تیز و تند کرد، اما این یگانه سبب نبود. مشکلات اجتماعی، رقابت های منطقوی و حتی سبب های تاریخی به مانند از تاجیکستان بیرون ماندن مرکز های سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نزاع منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح‌آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می دادند؟ پارچه از سخنان سنگک سفروف رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مردی با سابقه 23 ساله محبس، و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصن زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درگه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف آن همیز شتگین، شما در میدان آزادی از دوتا کارسپاندنت از ایران، گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن، در میدان کاسیتشون رو گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرا گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لنین‌آباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراده شدگی ایزب کمونیست‌ها هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفاروف اعلامیه‌های مطبوعاتی حاج اکبر توراجان‌زاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این توراجان‌زاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلاف نظر داشت، اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبه‌اش این طور گفته بود:
اشکارا اعلام می‌کنم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان، مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% هم مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم، اگر طبیعت مردم، خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تاثیر بیرونه را به نزای تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تاثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرمند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبت هایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودند. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمانه رو بینن، همه بیرقی سرخ داشتن، گفتن ما اس‌اس‌ای رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوانهایی که با نام اپوزیسیون متهم شده بودن، این نمونه‌ای بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن، میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینیشان در سرشان همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خودی ما بود، عیب معرفتی ما بود، به فرهنگی خودی ما بود، ندانستنی قدری وطنداری بود، و همه همین عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمونه اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردین، و دیگر دوستان ما در ناخونک در اینجا خدمت کردین.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گفش رو گوش کردن، همین تک میگون که او روسو فناتیک بوده. من همین یک کس گپ زند همون روحش کتی میرن. من همین بسوادی، من همین نخوندگی، یک وای که همین روح به میرنده، همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن افشتی همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدونن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها به یک بمبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدن، و خصوصا تاجیکستان. در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب‌های سیاسی بودند که همه آن حزب ها یک مقصد داشتن، به دست آوردن حکومت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رسان.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان، شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاط کارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. ثانیاً خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود، و قدرت های بیرونه تنها در حال این صلح را خلالدار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفیتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش‌های رسمی و غیر رسمی آغاز گفت‌وشنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. تاجیکستان و عربستان سعودی نظام روادید یا ویزا برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتیک و خدماتی را بیکار کردنیان. سند به این مضمون را سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و همتای سعودیش فیصل ابن فرهان 27 سپتامبر در شهر نیویورک امضا کردند. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دو طرف درباره مسئله های امنیتی منطقوی، همکاری های اقتصادی و آب اقلیم گپ زدند. جزئیات سندی که وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و سعودی امضا کردند معلوم نیست، اما این سند یادداشت تفاهم است و برای بیکار شدن نظام روادید برای دیپلمات ها و دارندگان شناسنامه های خدمتی باید سازشنامه نهایی تصویب شود. ساکنان تاجیکستان اساسا برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می روند. ارتش روسیه شب یکشنبه 29 سپتامبر با موشک و بمب های هوایی به ولایت زاپوروژیه اوکراین حمله کرده است. والی این ولایت خبر داد که چند منزل ساکنان و یک بلندآشیانه در این حمله ها آسیب دیده است. ایوان فیودوروف گفت ضربه های ارتش روسیه با سر زدن سوختار در چند نقطه زاپوروژیه شد. در اداره حالات فوق‌العاده اوکراین گفتند حمله های روسیه به زاپوروژیه همچنین باعث زخمی شدن 11 نفر گردیده است. نجات دهندگان موفق شدند که یک زن را از زیر خرابه ها بیرون آورند. اداره راه آهن اوکراین هم خبر داد که بنای اسکای راه آهن زاپوروژیه یک هم ضرر دیده است. در این حادثه کسی قربان نشده است. نظامیان روس در یک وقت چند ناحیه ولایت زاپوروژیه را مشکباران کردند. مقامات اوکراین درباره خراب شدن 19 خانه خبر دادند. ارتش روسیه چند وقت اخیر برای حمله به زاپوروژیه از بمب‌های هوا استفاده می‌برد. تا این وقت نظامیان روس با چنین بمب‌ها اساساً به ولایت خرکوف ضربه می‌زدند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر کشته شدن یک فرماندهش در لبنان را تصدیق کرد. عباس نیلفروشان، معاون عملیاتی این سازمان، روز جمعه 27 سپتامبر در حمله ارتش اسرائیل در بیروت کشته شده است. این همان حمله بود که باعث کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه ستیزجوی حزب الله شده بود. گروه حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمانی تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. عباس نیلفروشان سالها در ارتش ایران خدمت می‌کرد و در جنگ این کشور با عراق نیز شرکت داشت. او همچنین جاینشین قرارگاه امام حسین و معاون عملیاتی سپاه بود. ارمنستان تمرین نظامیان سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در قزاقستان و نشست وزیران کارهای خارجه این سازمان را تحریم یا بایکوت کرد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته گفت کشورش در روابط با سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شود. تمرین نظامیان این سازمان زیر نفوذ روسیه روز 26 سپتامبر در نزدیکی شهر الماتای قزاقستان آغاز شد. در این رزمایش نظامیان بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه هم شرکت داشتند. در روز اول آغاز این تمرین‌های نظامی، آرارات میرزایان، وزیر کارهای خارجه ارمنستان، در نشست وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در نیویورک شرکت حرکت نکرد. از ماه اکتبر سال 2023 این سومین تمرین نظامی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی میباشد که نیروهای ارمنستان از شرکت در آن دست میکشند. چند کشور عضو ناتو که با روسیه و بلاروس هممرز هستند برای ساختن خط دفاعی در سرحد از اتحاد اروپا کمک خواستند. مقامات استونیا روز 28 سپتامبر گفتند که اعضای ناتو استونیا، لیتوا، لاتویا و لهستان تلاش دارند برای ساختن پناهگاه و انبارهای نظامی در خط مرز خود با روسیه و بلاروس از اتحاد اروپا کمک مالی دریافت کنند. طرح خط دفاع بالتیک ماه ژانویه امسال معرفی شده بود. ماه می لهستان لایحه به این مانند سپر شرقی را اعلان کرد. این طرح مستحکم کردن مرز لهستان با منطقه کالینینگراد روسیه و هم بلاروس را پیش بینی میکند. هانا پفکور وزیر دفاع استونیا گفت با نظرداشت وضع فعلی ساختن این خط مدافعه ضرور است. وزارت دفاع روسیه میگوید که صبح یکشنبه 29 سپتامبر پهپاد یا هواپیماهای بی سرنشین به چند منطقه این کشور حمله کردند. این نهاد در خبرنامه نویش نظام دفاع ضد هوایی 125 درون را بر فراز ولگاگراد، بلگراد، ورونژ، روستوف لبیدان، کورسک و بریانسک نابود کرد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او
دارون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بینیم.
www.azadi.org
کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه جنگجوی حزب الله واکنش رهبران چند کشور جهان را در پی داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. ارتش اسرائیل روز 28 سپتامبر اعلان کرد که نصرالله را در حمله روز جمعه 27 سپتامبر در بیروت پایتخت لبنان کشته است. حزب الله هم یک روز بعد این حادثه کشته شدن رهبرش را تصدیق کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کشته شدن حسن نصرالله را برقرار شدن عدالت در برابر قربانیان از جمله هزاران آمریکایی اسرائیلی و غیر نظامی لبنان خان. بایدن روز شنبه 28 سپتامبر گفت به وزیر دفاع دستور داد است که برای حمایت نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه چاره‌های بیشتر اندیشد. جو بایدن تاکید کرد که ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و هر گونه تروریست‌های دیگر که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می‌شوند حمایت می‌کند. گروه حزب الله از حمایت ایران برخوردار است. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا حق جناح یا قنات حربی حزب الله را به فهرست سیاه وارد کرده است. حسن نصرالله بیش از 30 سال رهبر این گروه جنگجو بود و بخش اعظم جنوب لبنان را زیر نظارت داشت. رسانه‌ها در ایران اعلان کردند که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با کشته شدن حسن نصرالله 5 روز عزای عمومی اعلان کرده است. پیش از این عراق، سوریه، حوثی‌های یمن و لبنان هم برای کشتن نصرالله 3 روز ماتم اعلان کردند. علی خامنه‌ای که از متحدان حزب الله است در پیام نصرالله را رهبر کم نظیر حزب الله خان. در همین حال فرانسه خواستار توقف فوری حمله های اسرائیل به لبنان شد. وزیر کارهای خارجه این کشور روز شنبه اعلان کرد که با هر گونه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در لبنان مخالف است. ژان نوئل بارو بعد از صحبت تلفنی با نخست وزیر لبنان همچنین از حزب الله و ایران خواست از هر گونه اقدامی که میتواند منطقه را بی‌ثبات‌تر کند خودداری نمایند. پیش از حمله اسرائیل به بیروت و کشته شدن حسن نصرالله، فرانسه و آمریکا در حال آماده کردن طرح برای آتش‌بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله بودند. محمد شیعه از سودانی نخست وزیر عراق کشته شدن حسن نصرالله را محکوم کرد. آقای سودانی حمله روز جمعه به مکان فرماندهی حزب الله را حمله ننگین و جنایتکارانه خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز روز شنبه بدون اشاره به کشته شدن حسن نصرالله گفت لبنان و مردمش هدف نوبتی نسل‌کشی اسرائیل شدند. اردوغان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر هر چه زودتر باید اقدام کنند و جهان اسلام نیز موضع مستحکم تری در برابر این حمله اسرائیل بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین اظهاراتش پس از قتل حسن نصرالله گفت کشتن دیگر فرماندهان حزب الله کافی نبود و او به این نتیجه رسید که نصرالله نیز باید کشته شود. نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل وظیفه دار است بر دشمنان خود ضربه زند. او از حسن نصرالله به عنوان نفر نامبرد که در پی نابودی اسرائیل بود. کارشناسان میگویند که کشته شدن حسن نصرالله ضربه سخت به گروه حزب الله است. مسعود الفقر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در دبی بر این نظر است که با کشته شدن حسن نصرالله حزب الله به شرایط بسیار سخت روبرو خواهد شد. این کارشناس در صحبت با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی نظرش را چنین بیان کرد:
در صورت کشته شدن حسن نصرالله در حمله امروز اسرائیل به بیروت، حزب دچار شرایط بسیار سختی خواهد شد، چون شخصیت کاریزماتیک حسن نصرالله برای این حزب و برای پیروان این حزب در حقیقت عامل مهم چسبندگی میان کادرهای حزب بوده و هست. با از دست دادن چنین شخصیتی حزب دچار تکان شدیدی خواهد شد و حتی شاید موقعیت خودش رو در لبنان هم از دست بده.
حسن نصرالله روحانی 64 ساله در طول بیشتر از 30 سال رهبریش حزب الله را به نیروی اساسی در لبنان و یک حریف توانای اسرائیل همسایه تبدیل داد. در این مدت خودش نیز یک از چهره های قدرتمند در خاورمیانه شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
باودور حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگری فعال در سمرقند پس از ادای حکم دادگاه رها شده به منزل پیوندانش برگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام اوباشی و تحقیر با 2.5 میلیون سوم حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده بود. نزدیکانش گفته بودند باودور حسنوف را به خاطر فعالیت‌های بلاگریش تعقیب کردند. پیوندانی حسنوف روزی 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که او بعد از سپری شدن حکم دادگاه آزاد شده به خانه برگشته است. یک روز پیش از بازداشت باودور حسنوف در صفحه فیسبوکیش گفت پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند گفته بود حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگام نواربرداری زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تأخیر کرده است. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسنزاده بوده، سه فرزند دارد. او در گذشته در نشریه آوازی سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگاری آزاد و بلاگر فعالیت دارد. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی ساکنان را نشر کرده، از مقامات روی حل آنها را طلب میکند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری است، مرغانی کمان را برای گل نظری هر شام کی آیا زی پی آن سحری هست، این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو
میتری هست. مملکتی در تاجیکستان ممنوع طالبان در حال گرفتن مشروعیت در کشورهای آسیا مرکزی است. آیا دوشنبه مفقی خود را در پس منظر روایت ضد طالبانی تغییر می دهد؟ من میرزا نبی خالزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. قرقیزستان هم به عنوان یک کشور آسیا مرکزی طالبان را از فهرست تشکیلات های ممنوع خارج کرد. خبر این تصمیم زمانی معلوم شد که وزارت خارجه این کشور در اول سپتامبر فهرست تشکیلات های ممنوع را نشر کرد. این تصمیم با هدف تقویت ثبات منطقوی و حمایت گفتگو گرفته شد. جمهوری قرقیزستان با حمایت از تلاش های جامعه جهانی با هدف تضمین یک محیط باثبات و صلح‌آمیز در افغانستان و در کل منطقه پایبند است، گفته شده است در بیانیه وزارت کارهای خارجه. نهاد امور خارجه طالبان نیز این اقدام را ستود و از آن استقبال کرده است. سیاستشناس شیرعلی رضاییان در تلگرام کانال خود می‌نویسد کشورهای منطقه از فرمول بین المللی اعتراف نمی کنیم اما همکاری می کنیم استفاده می کنند. چون این مناسبت با یک تشکیلات تروریستی که امروز حکومت را در افغانستان در دست گرفته است در آینده دراز مدت پیامد منفی دارد. به نظر می رسد امروز نه همه از این چیز نگرانند. آنها به این چیز اهمیت قائل نیستند که در پیش چشم مردم خود روایت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم را که سالها برای ایجاد آن تلاش کردند از بین میبرند، مینویسد رضاییان. دوشنبه حداقل در سطح رسمی آخران پایتخت در آسیای مرکزی است که مخالف بیرون کردن طالبان از فهرست تشکیلات های تروریستی است. اما طبق اطلاع اخیر رسانه های افغانستان که از سوی دوشنبه رد و تصدیق نمی شود، سیمومین یتیم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان همراه با دیپلمات های تاجیک در آخر ماه آوگوست با مقامات عالی رتبه طالبان عبدالله وسیق رئیس استخبارات طالبان، شمس الدین کشمی دادستان کلی طالبان و قاری فسیح الدین سردار ستاد کل ارتش طالبان دیدار کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی تا سفر یتیموف به کابل سفر دو مقام بلندپایه طالبان شمس الدین کشمی دادستان کل و قاری فسیح الدین سردار ستاد کل ارتش طالبان به دوشنبه برای رسمی شدن روابط صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. طبق معلومات منابع موضوع هر دو دیدار عادی سازی روابط دو طرف بوده است، اما نه کابل و نه دوشنبه این خبر را تایید نمی‌کنند. سازگاری دوشنبه با کابل تا کنون بر اثر نبود حکومت فراگیر است که در آن تاجیکان و گروه های دیگر قومی جایگاه مناسبتی ندارند. این نگرانی برها از زبان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است که تبلیغات دولتی او را به عنوان رهبر تاجیکان جهان تلقی می کند. احتمالاً به این و چندین سبب دیگر دوشنبه آشکارا از حرکت ضد طالبانی با رهبری احمد مسعود حمایت میکند، از جمله نگاه داشتن سفارت افغانستان در دوشنبه. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان با حکومت طالبان همکاری اقتصادی دارد، از جمله صادرات برق به افغانستان، باز کردن بازارهای مرزی و طبق خبرهای گوناگون گفت‌وشنیدهای مخفی با هدف از بین بردن گروههایی در قلمرو افغانستان که در تاجیکستان تروریستی عنوان شده. این که آیا دوشنبه مفقی رسمی خود را در برابر طالبان تغییر می دهد و تبلیغات دولتی آن را چگونه ارائه می کند به عنوان سوال باقی می ماند. اما محفل کارشناسی از ادامه فشار از سوی شریکان نزدیک به دوشنبه با هدف تغییر موضع صحبت می کنند. اندری سرنکو کارشناس روز در موضوع افغانستان در آخر ماه آوگوست در کانال تلگرامی خود با تکیه به منابعش در کابل خبر داد که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جامر توقیف ضمن سفری خود به تاجیکستان امام علی رحمان را قناعتمند کرد است که در مسئله مناسبت با حکومت طالبان به صف کشورهای آسیای مرکزی بپیوندند، اما پاسخ نهایی نگرفته است. اجمل سهیل کارشناس مسائل تروریسم در آلمان به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان روی چین آغاز شده است. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دسامبر سال 2023 یاد کرده است. کارشناس در مسئله های افغانستان از دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از نظر منافع ملی تاجیکستان اعتراف کردن طالبان بر ضرر این کشور است که حرکتی را مشروعیت میبخشد که از راه تروریستی به هدفهای خود رسیده است. قزاقستان ماه ایون سال گذشته طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی خارج کرد. ماه می سال روان وزارت عدلیه و وزارت کار خارجه روسیه به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کردند که طالبان را از فهرست تشکیلات های تروریستی بیرون کنند. طالبان از سال 2003 در این فهرست روسیه قرار داشتند. ماه می امسال طالبان در فروم روسیه جهان اسلام کازان فروم 2024 که در پایتخت تاتارستان شهر قزان برگزار شد شرکت کردند. کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و قرغزستان در سطح وزارت کارهای خارجه مناسبت دارند. آنها در زمینه‌های رسانیدن کمک‌های بشردوستانه، همکاری در عرصه حمل و نقل، انرژی و امنیت همکاری می‌کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
گرانی نرخ گوشت. چارواک هم شده است یا گوشت خوری بیشتر؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در دو ماه اخیر ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. یک کیلوی آن در دوشنبه از 90-95 تا 100 سومانی است. در بعضی از فروشگاه ها گوشت به استخوان 110-120 سومانی ارزش دارد. مقامات میگویند طلبات مردم به گوشت زیاد شده است. تاجران باور دارند سرشماری چارواک هم گردیده است. مراد رجبوف 30 سال باز در ناحیه شهری نو نزدیکی دوشنبه قصاب است. میگوید به این حد گرانی گوشت چاروا را امسال مشاهده کرد. در ظرف کمتر از یک ماه نرخ محصولات میفروختش 10 سومانی افزود.
این بازار ما مال قیمت های برای من میده. این قیمت
چندی میرم تر شما چندی میفروشید؟
همین هم 87 سومان خرید کتره هم.
شما چندی میفروشید؟
90 فروشید.
در بازارهای مال فروشی تصدیق کردند که از عید قربان به بعد روند بالاروی نرخ چاروا آغاز شد. محمد رسول دوستماتوف تاجر چاروا در بازار چپتوره شهری نو روز 19 سپتامبر گفت
14000 سفید 12000 ایش کتیبه و یجره 27000
پیش عید قربان هم یک 14000 خریدید تقریبا چند سال خریدید
ممکن 13000 حکم یک دو سه هفته اخیره یک خیلی استودگی هید در جور ده خونو میگن که مول کمچین شده گه برای اول قیمت بایا خیلو میگن گوشت قیمت شده مول هم قیمت خیم گوشت که قیمت شده مول هم قیمت دو دگر هم بزرگ ده ده تا ده خون باشه 20 دیگه خرید فروش ها.
رحمان خوجا آدینایف نگهبانی مال بازار که همه روزه شاهدی خرید فروش چارو است با تاجران هم نظر است.
اینطور پرس قیمت های میگن انا کنجارش قیمت هم از قیمت هم گوشت هم خیلی قیمت شده است. با همه کسلی های چیه با دایم برای گوه هم کمه کن.
در بعضی از بازارها برای جلوگیری از این روند یرمرکه های همیشگی از حساب ذخیره های دولتی تشکیل شده است که یک کیلو گوشت را 60 سومانی می فروشند.
که یرمرکه اگیم تو هم ذخیره هم می بریم جا بفروشیم 60 سوم تعمیر میکنن رئیسو
برای
می فروشید نرخ بلون را نرخ بلون را خیلی نرخ قبلیان 60 خیلی ارزون رکم 200 کیلو 200 کیلو گوش می رکم
چند نقطه ای گوش
می رکم 5 کس رکم
هر کدومش 200
کیلو هر کس 200 کیلو 150 خیلی می رد تاییم عبیت تمام میکنم می رم بچو
سفرعلی قربانزاده معاون یکمی سردار خدمات زیر حصاری تاجیکستان سبب بالاروی ارزش گوش را در کم شدن سرشماری چاروا معنی داد کرد. رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان در نشستی خبری یک ماه پیش گفتند کمشوی سرشماری چاروا وجود ندارد بلکه سبب در افزایش نرخ خوراکی چاروا است که از خارج کشور وارد می شود. گفت مشاکر نظرزاده معاون وزیر کشاورزی
وزیر چهره که به همه معلومه که افزایش اولی هم زیاد شده است. طلبات اولی هم با گوشت خوری به حد بسیار شده گیر شما خودتون همه نقل میدونه که یعنی واضح تمام آشخانه ها بسیار شده گیر همه در آشخانه ها رفته مرکه ها میگذرانن مثال تا حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کردیسن.
صرف نظر از پاسخهای زید و نقیز منصبداران تاجیک در مورد سببهای بالا رفتن ارزش گوشت به نظر می رسد که مشکل نارسایی محصولات در کشور جدی است. تاجیکستان برای جلوگیری از بیشتر بالا رفتن نرخ و کمچینی گوشت در بازارها با قزاقستان برای وارد کردن 110 تن گوشت سازشنامه بسته است. 16 تن آن در ماه سپتامبر به دوشنبه وارد شد. چند پیشتر برنامه غذای سازمان ملل متحد از بالا رفتن ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان نیز خبر داد. این نهاد بین المللی در گزارشش آورده که نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور در مقایسه با یک ماهی گذشته 13 و یک سال پیش 27% افزوده است. طبق اطلاع رسمی سالانه برای هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چاروا راست می آید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در پی تیراندازی در نزدیکی باشگاه گالف دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، او از سلامتی خود خبر داد و پلیس هم اعلان کرد که فرد گمانبر بازداشت شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. صدای تیراندازی روز یک شنبه 15 سپتامبر در اطراف باشگاه گالف ترامپ در ایالت فلوریدا شنیده شد. پلیس در این منطقه به خبرنگاران گفت شخص مسلح که در بوته‌های اطراف باشگاه گالف مخفی شده بود، پس از درگیری با کارمندان خدمات مخفی از جای حادثه گریخت، اما بعداً در یک از راه‌های نزدیک به شهر بازداشت شد. با گفته رهبر اداره پلیس، کارمندان خدمات مخفی هنگام بررسی‌های خود در اطراف زمین گالف یک تفنگ را در بوته‌ها و در فاصله 350 تا 450 متر دورتر از دونالد ترامپ مشاهده کردند. مقامات پلیس میگویند کارمندان خدمات مخفی با فرد مسلح درگیر شدند و پس از تیراندازی شخص مسلح وسایل خود را رها کرد و با یک ماشین از محل فرار نمود. بر اساس این خبر بازداشت گمانبر پس از آن صورت گرفت که یکی از شاهدان موفق به عکس گرفتن از شماره ماشین او شد و این معلومات با نهادهای امنیتی فرستاده شد. پلیس فدرال آمریکا یا FBI از آغاز تحقیقات درباره آن خبر داد. سرویس مخفی آمریکا و همچنین ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ از سلامتی او خبر دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز، خود دونالد ترامپ نیز به انتخاب کنندگان نوشت در نزدیکی من صدای تیراندازی شنیده شد، اما قبل از اینکه شایعه ها از کنترل خارج شوند میخواستم قبل از همه این را بشنوید که من در امنیت هستم و حالم خوب است. کاخ سفید در بیانیه اعلان کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کامالا هریس معاون او در جریان این حادثه قرار گرفتند و سلامتی دونالد ترامپ ابراز خرسندی کردند. کامالا هریس با ابراز خرسندی از سالم بودن دونالد ترامپ در پیامی در شبکه ایکس نوشت خشونت در آمریکا جای ندارد. برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، نیویورک تایمز و فاکس نیوز از شخص حملهور یک مرد 58 ساله و ساکن هوایی نام بردند، اما این گزارش‌ها هنوز از طرف FBI تصدیق نشده است. حدود 3 هفته پیش نیز خبرگزاری ریترز با نقل از پلیس آریزونا خبر داد یک مرد در این ایالت که دونالد ترامپ را در شبکه‌های اجتماعی به مرگ تهدید کرده و زیر تعقیب قرار گرفته بود، بازداشت شد. پیش از آن نیز در 13 ایول امسال دونالد ترامپ در جریان سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف سوی قصد نافرجام قرار گرفت و سرش زخمی شد. بیورای فدرالی تحقیقاتی آمریکا یا FBI روز 14 ایول خبر داد که تاماس متیو کروکس، جوان 20 ساله، به ترامپ تیر زده است. از بین حاضران در آن همایش انتخاباتی یک نفر کشته و یک تن زخمی شدند. این سوءقصد که اولین قصد جان به یک پرزیدنت پیشین آمریکا در 4 دهه به شمار می رود، انتقادهای گسترده را از کارکردهای خدمات مخفی در پی داشت و در نهایت باعث استعفای رئیس این نهاد شد. انتخابات پرزیدنت آمریکا روز 5 نوامبر امسال برگزار می شود.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح ها بنویسید. خدا نگهدار.